بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصر، أستعصمك يا عاصم من استعصم، وأستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك القدوة الحسنة، صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ومعينا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعهم فيها قليلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. در بحث فقهمون بعد از اینکه اخبار باب تحلیل به پایان رسید، ما وارد روایات طایفه معارض شدیم، به این معنا که نقطه مقابل اون روایات و اخباری که حالا تخیل میشد، خیال میشد، میتونه دلالت بکنه که خمس در اصل غیبت به لحاظ متعلقاتش تعطیل شده و کلن بخشیده شده، نقطه مقابل اون اخبار یه اخبار و روایات دیگه است که دلالت میکنه اهل بیت هیچ رضایتی به این ادعا ندارن. نه تنها رضایت ندارن، نفرین های عجیبی در مقابل افرادی که مستحل حقشون هستن، حقشون رو حلال شمردن، حقشون رو به تاراج بردن داشتن. حالا این طایفه دوم رو هم روایتش رو بخونیم، دلالتش و وضعیتش رو روشن بشه انشاءالله. بعد از اتمام این طایفه دوم که البته اینا دو سه تا روایت بیشتر نقل نشده، بعد از این یه وضعیت این تقابل و تعارض رو بررسی بکنیم. در این زمینه اولین روایتی که خدمت عزیزان خوندیم مربوط به محمد ابن یزید طبری است که این روایت البته مکاتبه هست. کتب رجل من تجار فارس، این فارس به همین صورت ضبط شده و ظاهراً منطقه فارس و همین منطقه ایران خودمون است، ولی ضبطش رو من در چند جا که دیدم به همین صورت فارس نوشتم. کتب رجل من تجار فارس من بعض موال ابی الحسن الرضا علیه السلام یسأله الاذن فی الخمس فکتب علیه السلام. تا اینجا رو ظاهرا نوشتیم. حالا بله، فکتب علیه السلام الیه. حالا متن اصلی پاسخ امام رضا در این سوالی که به محضر حضرت شده به این بیانه، بیا صدقت یادداشت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، این بسم الله هم جزء متن و جواب امام رضا است. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله واسع کریم، زمنه از همون تضمین میاد، ضامنه، زمنه على العمل، الثواب وعلى الزيق الهم، هم بمعنى غم وغصة، وعلى الزيق الهم لا يحل مال إلا من وجه أحله الله، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله. إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عياداتنا وعلى أموالنا وما نبذله، از بذل میاد، بذل و بخشش، و ما نبذله و نشتری، اشتراق خریدن، و ما نبذله و نشتری من اعرازنا، ارز به معنای آبرو، جمع ارز، من اعرازنا فبل ممن نخاف، ممن نخاف سطوته، بطا سطوته، اولی بطا، دومی بطه، دو نقطه، سطوه به معنای خشم، سین تا واو ته دو نقطه ضمیر ها، سطوه تهو به معنای خشم، ممن نخاف سطوه تهو فلا تزوه، این زش زی زنبوریه، تشم ته دو نقطه، فلا تزووه، از زوا یزوی میاد به معنای منع کردن، زوا یزوی زی زنبوری واو هم که مشخصه، فلا تزووه عنا ولا تحربون، ولا تحرمو، تحریم، ولا تحرمو با با نیستا، تحرمو مین، ولا تحرمو انفسکم دعاءنا، ما قدرتم، قدرت، ما قدرتم علیه فإن اخراجه مفتاح رزقكم، فإن إخراجه مفتاح رزقكم، وتمحيص بصاد، و و تمحیص و ذنوبکم و ما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم والمسلم من يفي وفا يفي وفا كردن والمسلم من يفي لله بما عهد إليه وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب. و السلام. پایان نامه امام رضا. و السلام جزء روایته. و السلام مهر پایانی که دلالت کنه دیگه بعد از این مطلب حضرت نقل نشده. آدرس وسائل الشیعه باب 3 من ابواب الانفال روایت 2. خب من عبارت رو مرور میکنم که اگر دوستان احیانا جایی برایشان جا افتاده باشه بتونن جبران بکنن. ما رواها محمد بن یزید الطبری قال، تقاضا میکنم خوب دقت بفرمایید. کتب رجل من تجار فارس من بعض موالی ابو الحسن الرضا عليه السلام يسأله الإذن في الخمس، فكتب عليه السلام إليه بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الزيق الهم، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله، إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى أموالنا، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم، فما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب. والسلام. خب تقاضا میکنم در توضیح روایت دیگه آقایون خودشون نکته برداری بفرمایند. قبلا هم عرض کردیم، بازم بیشتر تاکید میکنم برای رفقایی که امسال جدید خدمتشون هستیم، ما به روایات که میرسیم نوعا ترجمه روایات رو دیگه املا نمی کنیم که دوستان خودشون بنویسن، یعنی باید خودتون نکته برداری بکنید. حالا اگر میل دارید هر چی که میگم رو میتونید سریع یادداشت بفرمایید. اگر بعضی از جاش احساس میکنید روشنه، خب نمیخواد یادداشت بکنید اون تیکاش که احتیاج به مثلا احساس میکنید فراموش میشه، اون تیک رو نیاز دارید یادداشت بکنید. به سلیقه خودتون حتما نکته برداری بفرمایید. جناب محمد ابن یزید طبری میگه که یک رجلی از تجاری که اهل منطقه فارس و ظاهرا هم منطقه ایران خودمون بوده به حضرت نامه مینویسه، که البته این آقا از موالی و دوستان امام رضا بوده، یعنی شأنش و جایگاهش این بوده، و در این نامه موضوع نامه مشخصه، یسأله الاذن فی الخمس. این آقا به امام رضا نامه نوشته که حالا عجیبه با اینکه تاجر وضعش هم خوبه، قاعدتاً باید وضع مالش هم خیلی عالی باشه، ولی از حضرت تقاضا کرده که من از خمس معاف کن، دیگه اجازه بده که ما خمس پرداخت نکنیم. فکتب علیه السلام الیه، حضرت در پاسخ سوال این آقا که تقاضا کرده من از خمس معاف باشم اینچنین جواب فرموده. خوب دقت بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله واسع کریم. من یه نکته را خدمت تو بگم آقا قبل از این روایت، حالا همه حکمت ها که آقا به دست ما نرسیده و نمیتونیم هم ادعا بکنیم که ما اشراف کامل داریم، ولی حالا از لطف امام زمان سلام الله علیه، از عنایت مادرشون به بیجانم سلام الله علیه، تا یه حدی که از قرائن خودشون عنایت کردن ما تونستیم استشمام بکنیم، وضعیت سیاسی جامعه و میزان خفقان و مقدار نقش خود ائمه اینا رو که با هم جمع بکنید تعیین کننده این بوده که اهل بیت آی خمس رو تحلیل بکنن یا نکنن، چقدر بکنن، اینا همه با هم دست به دست تأثیر داشته. خب دوره مأمون دوره ای بود که شیعه به حسب ظاهر خیلی جون و حال داشت، چون اصلا مأمون این خبیث دقیقاً از همین سیاست کرسی خودش رو تحکیم کرد و دایره سلطنتش رو بسیار گسترده کرد. عجیب عجیب، یعنی کل بلاد اسلامی تحت سیطره شده بود، خیلی دایره سلطنت عجیبی بود، یعنی واشاد به عقل امروزی ما اصلا خیلی جفت و جور نباشه. خب چند ابزار و اسباب رو به کار برد که تونست موفق بشه. یکی از ابزارش همین احیاء نام امیرالمؤمنین بود، اونم به خاطر اینکه دید عرض به خدمت شما عده علویون و هاشمیون زیاد شده و قدرتشون هم این خبیث توجه داشت، به قدرت علویون و هاشمیون باور داشت، میخواست اینا رو کنترل بکنه و تحت پرچم خودش بره. خب یکی از ابزاری که خیلی موفق شد برای هدف خودش همین بود که اینا رو پروبال داد، اینا رو به یه آزادی البته واقعا ظاهری، حالا میگم چرا ظاهری. از طرف دیگه امام رضا رو از مدینه میکشانه میاره به طوس، چون مدتی مأمون پایتختش طوس بوده، اواخرش هم که عرض به خدمت شما به بغداد کشیده شد، یعنی وقتی که بغداد ناامن شد رفت اونجا و در واقع از نزدیک با نظارت خودش اوضاع رو کنترل کرد و دیگه مدت هم اونجا موندگار شد. خب ببینید ظاهر قضیه احضار امام رضا از مدینه به طوس این بودی که میخوام خلافت رو به شما تحویل بدم یا اقلا مثلا ولیعهد بکنم شما رو. شما رو به خدا ببینید همین حرف ظاهری مخصوصا با اون ظواهری که این خبیث در چشم عوام الناس رعایت می‌کنه. وان این عزیزانی که این فیلم باب المراد رو تصویر کشاندن، البته از جهت هنری جاذبه نداشت، من حدس میزنم خیلی از افراد جامعه اصلا به این فیلم جذب نشدن، برخلاف مختارنامه که خب آن از جهت هنری خیلی کار قوی و بروزی بود، به همین سبب شد که جاذبه زیاد داشته باشه. بعد از 10-15 سال که ساخته شده، هر سال که تکرارش میکنن یه عده بعد از 10 بار تکرار بازم نگاه میکنن. ولی خب این فیلم باب المراد از جهت فنی واقعا در تراز اون نبود و ظاهرا جذبه اونطوری برای عموم مردم نداشت، ولی از جهت محتوا خیلی غنی بود، سالم بود. یه جایی من گفتم تو این فیلم عرض به خدمت شما کارگردان کمترین دخالت‌های خیالات خودش رو داده. آخه تو این فیلم ها عمدتاً خیالات و تفکرات و ذهنیت های خود کارگردانه که قاطی تاریخ و روایات میشه، ولی توی من تا جایی که احساس کردم دیدم واقعا سعی کرده که متن روایات و تاریخ و این چیزا رو بیاره. حالا اینه که از منم توی این فیلم هم واقعا تا حد خوبی به نمایش گذاشته بود که این خبیث مأمون بعد از اینکه با دست خودش نه با واسطه ها، ببین معتصم واسطه درست کرد که واسطش ام الفضل همین دختر برادرش بود. ام الفضل دختر، یعنی ام الفضل معتصم عموی ام الفضل بود که اینو واسطه کرد. ولی تو جریان مأمون نسبت به امام رضا مستقیم با دست خودش امام رضا رو مسموم کرد به شهادت رسوند. ولی بعد از اون هی میومد عیادت حضرت. حالا شکل ظاهری عیادت امام رضا بود، ولی در باطن میخواست ببینی که اون سمی که داده تا الان چی کار کرده. مثل این جریان اغتشاشات که یه عده واقعا خرابکاری کردن اون لیدرهای اصلی، بعد در پوسته ظاهری خیلی مثلا مذهبی و خیرخا با یه حالت تأسف و مثلا نشنش کردن ناراحتی که مثلا چی شده چی شده، در واقع میخواستن بنا نقشه خودشون تا کجا پیش برد. لیدرهای پشت سنی که خیلی حرفه‌ای بودن اصلا کارشون همین بود، برنامه‌هاشون رو داده بودن، بعد خودشون به صورت میدانی در لفافه و پوشش یه آدم ظاهر و صلاح و دلسوز و مثلا شهادت انقلابی. سبک محمود دقیقا همین بود، با دست خودش امام رضا رو مسموم کرده، ولی از اون ور برای عیادت مرتب میاد سر میره تحت عنوان عیادت. اونم نه که واقعا مثلا ظاهرش عادی باشه، با عشق، با گریه، با ناراحتی، بلکه خبر شهادت امام رضا میرسه خودش جز اولین نفرهای تشییع جنازه‌ایه، اونم با حالت عزادار جدی امامه رو برمیداره که در عرب وقتی امامه رو بردارن یعنی ما خیلی عزاداریم، خیلی تنگی. این پوسته ظاهری مأمون بود. این آقا میدونی با دل هاشمیون و علویون چه کرد؟ در حالی که حالی که حضرت آقا همیشه توصیه به بصیرت دارن و تاریخ هم عبرته برای همین باید، در حالی که اینا نفهمیدن بابا همین ملعون مأمون، بعد اینو نمیدونم شنیدید یا نه، جز مسلمات تاریخ، بعد از این که با دست خودش امام رضا رو مسموم کرد به شهادت رسون، ابا سلط رو گفت برید زندانش بندازید، که نصایح و عرض به خدمتتون وصیت های امام رضا رو وقت نشر نده، به چیزایی که دیده انتقال نده، که بعد به معجزه امام رضا بود که از زندانم اومد بیرون، به کرامت امام رضا بود. خب حالا ما چند تا سوال از تاریخ داریم که اون موقع هاشمیون متاسفانه اینا رو نفهمیدن، یعنی بصیرت نداشتن واقعا، برای همین بود که خام مأمون شدن. مأمون از همهشون موج سواری کرد، از همهشون سواری گرفت. ما میگیم که فرض میکنیم شیعه زمان امام رضا هستیم، خب جناب مأمون شما میخوای امام رضا رو ولیعهد بکنی یا طبق ادعای خودت خلیفه بکنی؟ خب چون فرض اولش خلیفه بود، گفته تو خلیفه باش من جانشین تو باشم، اولین اصرارش این بود. خب شما اگه واقعا ادعا دینه، چرا امام رضا رو از مدینه میکشنی میری به توس؟ تو پاشو برو مدینه. نمیخوای مگه نمیخوای خلافت رو واگذار بکنی؟ ادب و رعایت کن، برو مدینه. و آقا این تاج و تخت همه چی خدمت شما، من پشیمان. مشابه همون کاری که پسر یزید کرد، معاویت ابن یزید. پسر یزید از روسفیدای تاریخه. نمیدونم اینا رو آقا شنیدن یا نه، اینا جزو مسلمات تاریخه. یزید خودش چقدر خبیث و چقدر بدبخت، پسری داشت به نام معاویه که اسم پسرش رو به افتخار پدرش که معاویه بود معاویه گذاشت. معاویه ابن یزید، پسر یزید، یزید ابن معاویه، معاویه ابن یزید. حالا این معاویه پسر یزید که بعد از یزید به خلافت میرسه، متوجه میشه که واقعا اصلا اجداد و پدر و همه غاصب بودن و میفهمه که حق با امام سجاده. رسما میره بین مردم اعلان کنه آقا من اشتباه کردم، هم من اشتباه کردم، هم پدرم، هم جد ما جد در جد اشتباه کردیم. همه چیز میخوام تحویل بدیم. من تحویلم داد مردم که همونجا میگه مادر این معاویه که زن یزید بود تو مسجد پشت پرده بود، این نفیل اینو بدجوری کرد، قبیح با الفاظ قبیح و زشت، که طولی نمیکشه از بین میره که احتمال زد از خودشون اینو میکشنش. حالا دیگه برداشت تاریخی بعد است، از خودشون اینو قاره میکشن. ببین این ادبه. پشیمون شد، میخواست خلافت رو تعیین بده، واقعا جدی تعیین داد. ما سوالمون از مأمون دقیقا همین قصه است. شما میخواستی خلافت رو به امام رضا برگردونی، خب چرا حضرت رو از مدینه کشاندی تا طوس؟ خودت میرفتی مدینه. هیچ جا برای اهل بیت گواراتر و امتر و دلنشینتر و مأنوستر از کنار جد قبرشون رسول الله نبود. میرفت اونجا همونجا تحویل میداد. حالا به هر دلیل امام رضا رو کشوند آورد تا طوس. چرا از این جاهای آوردی که با شیعیان سر کله نداشته باشه، با شیعیان برخورد نکنه، شیعیان دورش جمع نشه؟ مثلا از قم گفت به هیچ وجه عبور نکنه، از کوفه که مرکزش این گفت از اونجا هم عبور نکنه، از یه بیابانهای برهوت سخت گرم عجیبی که چشمش به شیعیانش برخورد نکنه. عزیزان من اینا رو میگم که عبرت تاریخ باشه، همین امروز هم چشامون رو خوب باز بکنه. من آقا یه دعایی تو قسمت از دعای افتتاح اینو خیلی میخونم، ولی امروز کنار حرم بی بی جانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها یه تجلی خاصی کنار زری برام حاصل شد. اللهم دقت بفرمایید، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله، تعز بها الاسلام و اهله و تغل بها النفاق و اهله. درست کنم عبارتو؟ بله. تعز بها الاسلام و اهله و تغل بها النفاق و اهله. حالا این نکته که کنار زریح بیبی امروز واقعا خیلی برام تجلی زیبایی داشت، دقیقا همین تقابل اسلام با نفاق. در دوره آخر زمان ما مشکل کفر نیست، مشکل ما جبهه نفاقه. تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله. و نفاق خیلی بدتر از کفره. وقت نفاق لباس های رنگارنگ متعددی، نفاق همیشه به یه رنگ نمیاد، به یه مدل نمیاد. دوره مأمون یکی از دوره‌هایی بود که به شدت این عرصه نفاق بیداد میکرد. خیلی از هاشمیون خام شده. خب از اونورم یادمون نره که خدای تبارک و تعالی بر اساس اختیار انسان، آقا خوب گوش بید، نمیخوام براتون قصه بگم، ندارم قصه میگم، ندارم تاریخ میگم، میخوام این بحث فقاهتی و اجتهادی خودمون به لطف امام رضا سلام الله علیه خوب جا بیفته. اگر بحث امروز خوب گوش بدید، فقط این روایت براتون حل نمیشه، یک بابی از مسئله اجتهادی انشاءالله به لطف خدا براتون روشن میشه. اینه که امروز خدمتتون هستیم واقعا رزق ویژه‌تون شد و اونی که امروز تشریف نورده واقعا یک رزق ویژه از دستش پرید، حالا البته ضبط میشه، ولی خب حالا بالاخره همیشه مجلس و حضور یک شأن و یه الحمدلله معنویتی دیگه ای درش هست. خب انتقاد ما به هاشمیون و علویون دوره مأموم همینه، چرا بصیرت نبود؟ چرا نتونستید نفاق رو درست تشخیص بدید؟ و امام رضا در عین شکوه که زارش ولیعهد بودی، در عین شکوه مظلومترین فرد باشه. البته حضرت به سهم خودش توطئه‌ها رو خونسا کرد، چون تو ولیعهد مجبور بود، مجبور بود، یعنی اولش با تعارفات تشتاد مدت ها از اقامت حضرت در توس گذشت که حضرت قبول نکرد. این خبیث هم به خاطر اینکه کار تبلیغاتی بکنه تو جلسات عمومی این بحث ولایت عهدی یا اصل خلافت رو تو جمع ها مطرح میکرد و اینا منتشر میشد و اینا بین مردم شایع میشد، همه خبردار میشد که مأمون داره چه احترامی به امام رضا میکنه. حضرت مدت ها نمیپذیرد تا اینکه در خلوت با تهدید، با تهدید، با اکراه قبولاند. حضرت افراد حالا که اینطوریه دیگه خب خودش مکلف به احکام شرعی هم هسته، یه آدم وقتی که مکره واقع بشه، مختار نباشه، دیگه تکلیف شرعیش هم ساخته باشه، با اشکال نداره. ولی من با این چند شرط این ولایت عهدی رو میپذیرم که هیچ عزل و نسلی از ناحیه من نباشه، در امور حکومتتون هم کلن دخالت نکنم، فقط یک مشاوره باشه، از دور یک مشورتی داده باشه. خونه اگه میخواستم بفهمن میفهمیدن بابا این اصلا ولایت عهدی نیست. حالا بماند که امام رضا 20 سال از مأمون بزرگتره، مأمون یه جوان 30 ساله بود که تقریبا این خلافت ها رو به دست گرفته بود، امام رضا اون بود یک مرد 52-53 ساله بود، 20 سال 22 سال از مأمون بزرگتر بود. کجای دنیا دیدید که ولیعهد 20 سال از یک جوان بزرگتر باشه؟ معمولا ولیعهد جوانتره، چون معنای ولیعهد اینه که شما بعد از اینکه من مردم تو حالا یه جای من بشی. یعنی این علویون و هاشمیون دوره امام رضا اینقدر بصیرتشون ضعیف بوده، اینقدر بعضیشون خام بودن که نمیفهمیدن بابا این چه ولیعهدیه که اون خلیفه اصلی 20 سال 22 سال کوچکتر باشه و ولیعهد 22 سال پیرتر و بزرگتر باشه. مأمون خودش میدونه که هیچ وقت ولیعهد نمیشه و حسب ظاهری هم نمیشه. تا مأمون بخواد یه پیرمرد 60 ساله و 70 ساله بشه او شده 90 ساله و به حسب ظاهره دیگه تمامه، یعنی اگه هیچ کاری هم نمی‌کنه. همینا بابا، همینا رو علویون دوره امام رضا نفهمید. ولی با همه اوصافی که خدمتتون عرض کردم، از دوره‌ای بود که بالاخره با همین، حالا همینا رو گفتم یه جمله جا گفته شلا به لطف امام رضا سلام الله علیه حق این روایت ادا بشه انشاءالله تا حدی. با همه بازی‌هایی که مأمون به راه انداخت که اسم امیرالمؤمنین رو احیا کرد، امیرالمؤمنین رو به عنوان خلیفه بلافصل پیغمبر معرفی کرد. آقا اینا شاهکار بود، حالا درست سیاستش همون مطالب بود ولی اصلا سابقه نداشت. امیرالمومنین که مدت رو منبرها نعوذ بالله خاک تو دهانم لعنه میشده، سب میشده. امیرالمومنین که تو بعضی از جا میگفتن مگه اصلا نماز میخونده که تو محراب به شهادت رسیده؟ خب اون تبلیغات رو ببینید، اون وجه رو ببینید. اینکه این مأمون بیاد امیرالمومنین رو خلیفه بلاف، خلیفه بلافصل بعد از رسول الله بدونه و همه اون فضائل و منابعش هم توسعه. حالا کار نداریم، بالاخره اون سیاستش الحمدلله روشن شد در نظرتون، وضعیت جامعه زمان امام رضا روشن شد. حرفم اینجاست، مردم در عصر مأمون شیعیان امام رضا از این جد یه مقدار حال هواشون و روزگارشون خوب و خوش بود و امام رضا به برکت همین موقعیت، حالا هرچند واقعا ولی عهد رو به معنای واقعی کلمه قبول نکرده بود، ولی به همین پوسته ظاهره کارش تونست جامعه اسلامی رو اداره بکنه. حرفم اینجاست، تمام این مطالب گفتم که این یکی اینجا خوب جا بیفته. امام رضا کار خودش رو کرد که مأمونم اینو نفهمید، با اون همه سیاستش این یکی رو متوجه نشد که حضرت بالاخره کار خودش رو کرد. این به علویون فرصت داد، مجال داد. حالا درستی که از نظر خودشون رو خام کرد، اما متأسفانه خب خیلیشون هم از اون جهت خام شده، ولی بالاخره احسا آماده شد. امام رضا کار خودش رو کرد، جامعه اسلامی رو از جهت امور دینی واقعا در اختیار گرفت. خب حالا امام رضا بخواد جامعه اسلامی رو هدایت بکنه، اداره بکنه. اداره جامعه اسلامی آقا پول میخواد، ثروت میخواد، اقتصاد میخواد، همون مطالبی که در ضمن مباحث اخلاقی روز چهارشنبه براتون گفتم. این تاجر فارس که از امام رضا خواسته اجازه بدید من خمس دادم، شما دقت بکنید حضرت در این فضا داره این جواب رو بهش میده. فرمود که ان الله واسع کریم، خدای تبارک و تعالی وسعت رحمت و کرمش خیلی زیاده. و من على العمل الثواب، در مقابل عمل و انجام و کار خیر ثواب رو تضمین کرده. آدم کار خیر بکنه لله هم بکنه، هیچ چشمی لازم نیست ببینه، یه چشمی که میبینه برات کفایت میکنه. تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت، هیچ جاهایی بهت برمیگردونه که خودت دهنت باز میمونه. هیچ کار خیلی انه لا یزیع و اجر المحسن، اصلا سنت الهی، در مقابل کار خیر ثواب میده و در مقابل کار زیق. کار زیق چیه؟ زیق رو گفتن به ضایع کردن حقوق مردم. اینا رو یادداشت بکنید، مقصود از این زیق یعنی ضایع کردن حقوق مردم. در مقابل زیق هم هم و غم و قصه هست. خب این روایت ادامه داره، ولی وقتی کلاس اصول ما نه تنها تموم شده بلکه به پایانم رسیده، یعنی چندین هم ازش رد کردیم، اجازه دید ادامه این روایت رو دیگه باز فردا خدمت باشه. البته خیلی دوست داشتم با این توضیحات تاریخی و تحلیل تاریخی که کردیم، این بحث روایت هم پشتوانش یه دست تحلیل میدادیم که شیرین‌تر و بهتر جا افتاد. حالا این مباحث امروز ان شاءالله خاطرتون باشه به لطف امام رضا، با همین نگاه تاریخی، با همین تحلیل تاریخی که انجام دادیم، ان شاءالله روایت رو خدمتتون تعریف کنیم که بفهمید یعنی چی. اینا در اجتهاد خیلی تأثیر داره. چند جلسه قبل هم خدمتتون عرض کردم، بعضیا که اشراف کامل به مغز و محتوای روایت ندارن، مثلا یه تیکه روایت رو بگیرم خب زود گول میخورم، میگن خب برای اینو میگه دیگه، مثلا بس تحلیل خوبست. یعنی اگه آدم به لطف اهل بیت بره تو مغز کلمات اهل بیت، بره تو عرصه زندگی اهل بیت، اصلا یه بوده از اون فضاها رو درک میکنه، اصلا مردم چجوری زندگی میکردن، عرفشون چی بود. یه کلمات توی حالا وقتی کلاس فقه گذاشته، ولی من مجبورم بگم خدمتتون، یک کلماتی توی بعضی از تعابیر میاد، شاید ما خیال بکنیم اینا توهینه، ولی اگه برگرده به اون اصل و اون شرایط سوری اصلا جنبه توهینی نداشته. الان همه روزگار فعلی ما همینه. یه اصطلاحاتی آقا 40 سال قبل بین مردم رایج بود، هیچ عیبم نبود، اینو برای مردم عادی بود، ولی الان اصلا فرهنگ عوض شده. همون اصطلاح اگر الان به کار ببرن خیلی بدشون میاد، خیلی توهین میشه. این تغییر شرایط زمان و مکان بده تأثیر داره. ما اگه میخوام قضاوت بکنیم باید شرایط زمان و مکان رو در صدور روایات اشراف داشته باشیم. رضا بنده ان شاء الله. یه سلام.